أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فواعدنا موسى 30 ليلة وأسممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فضیلتی که ذات اقدس اله به بنی اسرائیل داد به جهات خارجی بود نه داخلی، یعنی این که این نبود که مردم بنی اسرائیل دانشمند، وارسته، مهذب و مربا باشند، این که این نبود، بلکه به جهات خارجی برمیگردد. آیات فراوان، معجزات فراوانی که برای اینها معین کرد برای اقوام دیگر معین نکرد. انبیای فراوانی که برای اینها فرستاد برای دیگران نفرستاد، که این که عذابی هم که برای اینها مقرر کرده است از کون و غردتن خاص این تا زور بد علیه و زلط و المسکنه برای اقوام دیگر نبود. این یک. دوم این که این علال آلمین منظور امتهای دیگر هم انبیا و ائمه علیه و سلام مستثنا هستند، داخل در این آلمین نیستن. یک، فرشتگان هم داخل نیستن. دو، مطلب بعدی راضی به از انجیناکم است. این انجیناکم ظاهراً تتمه سخنان موسی کریم سلام الله علیه است که ذات اقدس اله در عصر موسی کریم به بنی اسرائیل فرمود که ما به همچین منتی بر شما نهادیم که شما را از آل فرعون نجات دادیم، نه اینکه به از انجیناکم مربوط باشد به اینکه به وسیله پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خداوند به بنی اسرائیل معاصر پیغمبر بفرماید که ما شما را نجات دادیم. یعنی شما کسانی هستید که نیاکانتون و تبارتون را ما نجات دادیم و شما را حفظ کردیم. ظاهرا این نیست، بلکه منظور همان است که موسی کریم سلام الله علیه به قوم خود، به همون بنی اسرائیل عصر خود می‌فرماید. مطلب بعدی جریان جداگانی است که مربوط به مباعده است که فهمود به باعت نموسا 30 لیله. این مباعده 3 بار در قرآن کریم ذکر شد که هر 3 مربوط به جریان موسی کریم سلام الله علیه است. 1 بار در سوره مبارکه بقره بود که بحثش قبلا گذشت. در آیه 51 سوره مبارکه بقره فرمود و از باعت نموسا 40 لیله ثم تخصم العجل من بعده و انتم دارمون. و یکی هم در سوره مبارکه تاهاست که بعداً بخواست خدا خواهد آمد، در اونجا هم سخن از مباعده است. آیه 80 سوره مبارکه تاها این است که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوی. ظاهراً اون مباعده هم مربوط به مائده موسی کریم است که در اونها تورات نازل شده. جانب طور الایمن یعنی جانب ایمن طور. این ایمن وصف جانب است نه وصف طور. گرچه همه اون قسمت ها ایمن است، اما جانب ایمن منظور هست، نه طور ایمن، نه وادی ایمن. خب، یعنی جانب ایمن طور. همون طوری که ذات اقدس اله بر مؤمنین منت می نهد و جریان قرآن و رسالتی را که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده است به عنوان منت بر مؤمن یاد می‌کند، فقط من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، در حقیقت رسالت هر پیغمبری و کتاب آسمانی هر پیغمبری منت است بر اون امت. منت نه یعنی ممنون کردن لفظی که در مقابل شکر باشد، اون نعمت عظیم را که تحملش دشوار باشد میگن منت. المنت یعنی نعمت العظما، نه منت یعنی ممنون کردم شما را، شما را تحقیر کردم، این که مراد نیست. خب، ذات اقدس اله هر نعمتی را منت نمیداند، اون نعمت معنوی را مثل نعمت نبوت، رسالت، امامت و اینا را منت میداند. هر جا سخن از منت است یعنی نعمت عظماست، در همین مدار است. فقط من الله المؤمن از بعث فیهم رسولا همین جریان است. یمن علیکم من هداکم لیمان در همین زمین است. و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض در همین زمین است. و گاهی مصداق منت را ذکر میکند، نه لفظ منت را، مثل همین موارد که در زبان امتنان یاد میکند. فقد وباعدناکم جانب طور الایمن، ما در اون مباعده برای شما تورات فرستادیم که بهترین نعمت است. خب مطلب بعدی آن است که این مباعده در قرآن کریم گاهی به صورت اجمال، گاهی به صورت تفصیل و بعد به صورت جمع‌بندی ذکر می شود. یعنی گاهی به طور اجمال می فرماید و از وعدنا موسی اربعین لیله، نظیر آیه 51 سوره مبارکه بقره. گاهی این مجمل را مفصل می کند، مثل همین آیه 142 سوره اعراف که محل بحث است. فهمد و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعشر. بعدن همین تفصیل را جمع بندی می کند، نه اجمال، جمع بندی بعد از تفصیل است. به ما تفتن به میقات ربه 40 لیله. خب آیا در تلیعه امر هم 40 شب بود یا اینکه دو مباعده بود؟ مباعده اول 30 شب بود، مباعده دوم که متمم مباعده اول هست 10 شب بود، جمع از 40 شب. بعضی روایات همین را تأیید می کند که اول 30 شب قرار بود که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مهمان ذات اقدس اله باشد، و بعدن 10 شب اضافه شده است. لذا فرمود و اتممناها بعشر، اون 10 شب را برای دریافت تورات و مکالمه مستقیم ذات اقدس اله در کردند که اون 10 شب نتیجه اون 30 شب هست. در بعضی روایات آن است که قرار اولی 30 شب بود بعد اضافه شده است. شاید این روایت ناظر به آن باشه که در مقام اظهار و افشا این چنین بود، وگرنه میعاد اولی همون 40 شب بود. نکته دیگر که این 40 لیله 40 شب تفکیک شده است به یک 30 شب به یک 10 شب، اینه که مشخص بشود به اینکه 40 شب مطلق نیست، یک 30 شبی است، یعنی یک ماه است که مشخص است که از اول ذی‌قعده است مثلا تا پایان ذی‌قعده، یعنی یک ماه. یه دهه هم است که دهه فجر است و لیال عشر است که همون دهه ذی‌حجه است که زمیمه یک ماه ذی‌قعده می‌شود 40 شب. اگر بفرماید 40 شب، خب ممکن است که از دهم یک ماه شروع بشود تا 22 ماه دیگر، اینم میشه 40 شب، ولی این نصاب خاص به اون معیار مخصوص نیست. اون وقت مشخصی که برای اربعین‌گیری سودمند است همین اول ذی‌قعده است تا دهم ذی‌حجه، گرچه همیشه اربعین‌گیری نافع است و اما اون اربعین‌گیری معصور و مجرب همه این اربعین‌گیری موسی کلیم سلام الله علیه است که از اول ذی‌قعده شروع میشود تا دهم ذی‌حجه. مطلب بعدی آن است که این مباعده 40 شبه 40 شبان روز بود. حالا شرحش اونطوری که تو روایات هست این است که وجود موسی کریم سلام الله علیه در این 40 شب که ضیف الرحمن بود نه خوابی داشت و نه غذایی، روزش هم شب بود، شبش هم شب بود. اما تعبیر قرآن کریم این است که ما 30 شب با او قرار گذاشتیم و 10 شب هم اضافه شدیم شده 40 شب. نفرمود 30 روز قرار گذاشتیم که او 30 روز مهمان ما باشد و 10 روز اضافه کردیم شده 40 روز. برای آن است که کسی که کار او روزانه است مثل روز کار میکند، این میتواند اهل مناجات باشد. روز همان است که ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز همان است که انسان با کارهای عادی مأنوس است. شب همان است که به من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و این 40 شبان روز وجود مبارک موسی کریم 40 شب بود، نه اینکه 40 تا روز داشت، 40 تا شب داشت و حضرت شبانه با خدا صحبت میکرد، روزم با خدا صحبت میکرد، شبم با خدا صحبت میکرد. وقتی که روز آدم کار سحر رو بکند چنین روزی پربرکت است، میشه شب. اونی که شب هم مثل روز گرفتار سبه طویل است او شب ندارد اصلا، او هم روزه. اون بیچاره‌ای که شبش مثل روزه او اصلا شب ندارد. اون سعادتمندی که روزش مثل شبه او همیشه تو شب است. و نوع برکاتی که ذات اقدس اله در قرآن کریم یاد میکند همش در شبه. اگه نزول قرآن تو شبه، لیله قدر دیگه تو شبه، اگه معراج پیغمبر تو شبه دیگه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، گرچه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اما انا انزلناه فی لیله مبارکه، انا انزلناه فی لیله القدر. برهانش هم همین است که ان لک فی النهار سبحا طویلا. خب این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را شما شب میتونی درک بکنی، اونی هم که برفض سحر برخواست و درکت نماز دارد میخوند حواسش بشه زید و عمرو است، او روز دارد نه شب. اونجا هم سبه طویل دارد، چون روز مواظب خود نبود مشکلات خودش حل نکرد، این مشکلات روز رو هم شب به دوش میکشد. با اینکه شب کسی حرف نمیزند، سر و صدایی نیست، کوی و برزن خلوت است، اما درون او غوغاست. خب پس از این که فرمود 40 شب، برای این که 40 روزش 40 شب بود، 40 شبش هم 40 شب بود، یعنی 40 شبان روزش آرام بود.
کسی 40 شبانه روز آرام داشته باشد 40 شب دارد. اگه کسی 40 شبانه روزش آشفته باشد 40 روز دارد، نه 40 شب. هر کی گرفتار سبه طویل است تو روز و بازار، و هر کی آرامش داشته باشد در فضای سحر است. خب وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که ضیف رحمان بود در این 40 شبان روز، نه خوابی داشت و نه غذایی و جز مناجات چیز دیگر نداشت، این فرشته منش بود. فرشته غذاشون چیه؟ تسبیح دیگه. خوابی ندارن و غذای اون هم تسبیح است. و بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج وقتی این روایت هم خونده شد. خب وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه 40 شبان روز در حد فرشته زندگی کرد. چنین اربعینی سبب نزول اون تورات است که فهمون تفصیلا لکل شه. خب و این مباعده برای قوم هم بود، پربرکت هم بود، چنین که در همین جریان است ظاهرن که وقتار موسی قوم هم 70 رجلا که تو بخشای دیگر همین سوره مبارکه اعراف است که به خواست خدا میخوانیم. مطلع بعدی آن است که این که فرمود 30 شب 10 شب اضافه کردیم، بعد جمع بندی کرد برای اینکه مبادا کسی خیال بکند این 10 شب همون تتمه 30 شب است. به تعبیر بعضی از مفسرین مثل اینکه اگر کسی 10 درهم وعده کرده باشد، 8 درهم داده باشد، 2 درهم کم باشد، میگه من با 2 درهم تتمیمش کردم، یعنی با 2 درهم اون 10 درهم را تتمیم کردم. اینجا اگر بفرمایید ما با 10 شب او را تتمیم کردیم، خیال میشود که 10 شبی است که متمم همون 30 شب است، در حالی که 10 شبی زائد بر اون 30 شب. برای اینکه روشن بشود که این 10 شب زائد بر اون 30 شب است، همون فتم به میقات ربه 40 لیله. این اجمالی از عنوان مباعده. و طرف وعد هم ذات اقدس اله است که خداوند قرار گذاشته، البته با درخواست و تضرع و ناله موسی کلیم سلام الله. مطلع بعد درباره میقات است. فرق میقات و وقت این است، وقت ظرف زمان است برای کار، ولی میقات اون ظرف معین شده، تحدید شده، تعیین شده برای کار مخصوص است. اگر با اندازه معین، با قدر معین از وقت را تبیین کنن، اون وقت میشه میقات. اگر با قدر و اندازه معین نباشد میشه وقت آزاد. پس اگر معین و محدود باشه میشه میقات، و اگر محدود نباشه رها باشه میشه وقت. مطلب دیگر اون است که میقات هم به معنای مکانی است که محدود است برای کار، هم به معنای زمانی است که محدود است برای کار. لکن اون چه که از کلمه میقات در قرآن کریم استعمال شده است فقط ناظر به ظرف زمان است. چه جمعش چه مفردش، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس الحج، یا قیامت را فرمود ان الاولین والآخرین لمجموعون لمیقات یوم معلوم، یا در جریان سحره فرعون که با موسی کریم سلام الله علیه خواستن مبارزه کنند در میقات یوم معلوم شد. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین است و مانندون. میقات به معنای ظرف مکان در قرآن کریم استعمال نشده، هرچی استعمال شده مربوط به ظرف زمان است. اما اون میقاتی که ظرف مکان است میقات حج نیست، میقات احرام است. حج که میقات ندارد، حج اشهر حج دارد که مواقیت است و ظرف زمان است و قرآن هم رو بیان کرده مواقیت و للناس والحج. خب اون میقاتی که مطرح است میقات احرام است، نه میقات حج. خب گاهی عمره است گاهی حج است، ولی میقات برای احرام است که ظرف مکان است و مشخص است، و در قرآن البته میقات به اون معنا استعمال نشد. فتم به میقات و ربه 40 لیله. عنوان 40 هم آثار مخصوصی دارد. حالا روایات فراوانی هست که اگه کسی 40 روز مواظب خود باشد چشمه های حکمت از قلبش می جوشد. بالاخره همه درس ها که تو کتاب ها نیست، همه حرف ها که دیگران نگفتند، عده زیادی الان پشت سر صف بستن بیان برای اینکه حرف های جدید بیارن. اینقدر حرف های ناگفته تو عالم فراوان است و گفتنی ها گفته نشده که الا ماشاءالله. بنابراین این خیال خام است که بگیم هر چه بود دیگران گفتن، اون چه که نگفتن از آف مضاعف نسبت به آن است که گفتن. منتها ما اگر بخوایم از راه کتاب و معلم و اینا چیز یاد بگیریم نتیجهش همینه، ولی اگه خواستیم از راه اربعین گیری یاد بگیریم که من اخلص لله اربعین صباحا تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی علی لسان، راه بازه. اگه کسی 40 شبان روز موسی کلیم شد در دریان خودش و تابع همون موسی کلیم بود، تابع همون انبیا بود در تهذیب روح، اونگاه تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی علی لسان، به همون اندازه چشمه میجوشد. این نوع آوری همش مال همینه. اربعین حدیث همین طور است، اربعین یوم همین طور است. سن اگر به اربعین رسیده است و انسان اصلاح نشده است، شیطان خوشحال است، میگه دیگه اهل صلاح و فلاح نیستی. این خصوصیاتی برای اربعین هست البته. فتم میقات ربه اربعین لیله. مطلب بعدی آن است که در این بخش از سوره مبارکه اعراف از بنی اسرائیل در اینجا به عنوان قوم یاد کرده است که بقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، از اونها به عنوان بنی اسرائیل یاد نکرد. و در قاله موارد هم قال انکم قوم تجهلون، یا قومه یا قومه به مانند آن مطرح است. سرش این است که انبیای دیگر هم که قصصشون در این سوره مبارکه اعراف آمده است، از امتشون به قوم یاد کردند. شما از اول جریان نوح سلام الله علیه که شروع کنید، یعنی آیه 59 همین سوره مبارکه اعراف که سرفصل قصص انبیاست، این است که لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قومه. بعد هم به الى عاد اخاهم هودا قال يا قومه که آیه 65 همین سوره مبارکه اعراف است. درباره شعیب سلام الله علیه یا درباره لوط و مانند آن غالب سخن از قوم است و امثال ذلك. گرچه گفتن در سوره مبارکه طه به عنوان بنی اسرائیل یاد شده است، ولی اما اینجا به عنوان قوم مطرح است. مطلب مهم در اینجا این است که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه برای همین این 40 شبان روز ضیافت الهی حاضر نشد که امت را بدون رهبر رها کند و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، مشخص بکند که این برادر منظور شخص هارون است، دیگری نیست. فمود تو خلیفه من باش، قائم مقام و جانشین من باش در بین قوم من. خب و نحوه خلافت هم به همین است که اصلاح بکنین جامعه را. معلوم می شود که اون مستخلف و ان، یعنی خود موسی کریم سلام الله علیه، غیر از مسائل تربیت، غیر از مسائل تزکیه و تعلیم که کار اولی انبیاس، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، وظیفه مهمتری که دارن آن است که اصلاح جامعه است، که میشه حکومت و رهبری و قیادت و مانند. و کسانی هم که در جامعه فساد میکنند یا به فساد دامن میزنند، شما حرفای اونها را نپذیرید و مسیر اونها را ادامه ندید. خب پس اصل خلافت اهمیتش روشن میشود. برو برای مدت 40 روزم که شد برای خود قائم مقام فراهم کرد. این یک. دوم این که چگونه هارون با اینکه پیغمبر بود، به صاحب وحی بود، حالا شد خلیفه وجود مبارک موسی کلیم. سرش آن است که گرچه هر دو از جهت رسالت سمت داشتند و خداوند گاهی فرمود اذهب الی فرعون، گاهی فرمود اذهبا بروید، آیات من با شما هست، اننی معکما اسمع و ارا، بروید و در جمع که شدید من با شما هستم، حتی دشمنان شما را میبینم. و وجود مبارک موسی کلیم هم از ذات اقدس اله درخواست کرد که شما برادرم هارون را به عنوان وزیر اعزام بکنید که من تنها نباشم. همه خواسته ها را ذات اقدس اله برآورده کرد و به هارون سمت داد. وقتی موسی عرض کرد واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشتک هو فی امری، یعنی در امر من او را شریک قرار بده، که این نسبه اگر کثیرا بنات کرا کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اونگاه فرمود قال قد اوتید سؤلک یا موسی، همه پیشنهادها عمل شد، هر چه خواستی عمل شد، داده شدی. گفتیم هارون شریک امر تو باشد، ما او رو شریک امر تو کردیم. خب پس هارون سلام الله علیه صاحب وحی بود، صاحب نبوت بود، صاحب رسالت بود، مانند بود. اما دیگه چطور خلیفه موسی کلیم باشد؟ در اینجا اون مسئله رهبری مطرح است که گرچه هارون سلام الله علیه نبی الله است، رسول الله است، اما امام مسلمین نیست، امام امت نیست. جامعه که دیگه دوتا امام نخواهد داشت. امام یعنی قائد، رهبر. امامت به معنای رهبری و قیادت اون فقط به عهده موسی کلیم. چون به عهده موسی کلیم بود و وجود مبارک هارون سلام الله علیه ما از این جهت جزء امتان موسی کلیم بود، با اینکه خودش پیغمبر بود و رسول بود، الان که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دارن به ضیافت الله می روند، یک کسی باید قائم مقامشون باشه تو رهبری. لذا سخن از تعلیم و تربیت و تزکیه نیست، برای اینکه این در زمان خود موسی کریم هم بود. با اینکه موسی کریم جز انبیای اولوالعزم است، کتاب رو او آورده، تورات رو او آورده، ولی منظور آن است که نبوت داشتن، رسالت داشتن یه مطلب است، زعیم بودن و امام بودن و رهبر بودن مطلب دیگر است. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همینطور است. اونجا که ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم احکام الهی را ابلاغ میکند، رسول خداست. اونجا که حکم قضا دارد، اونجا که فرمان ولایی صادر میکند، اونجا که سخن از النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم مطرح است، اونجا سخن از ولایت است. خب نه، اگر معصوم باشد و معصوم بالاتری دستور بدهد، مثل اینکه ائمه علیهم السلام بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میپذیرفتند، معصومی تحت تدبیر معصوم برتر قرار میگیرد، مثل خود از امیر سلام الله علیه هر فرمانی را که پیغمبر میداد اطاعت میکرد. بله، حالا پس مسئله اول اینه که ممکن است کسی معصوم باشد و تابع معصوم بالاتر، مثل خود ائمه علیهم السلام است امیر سلام الله علیه که تابع پیغمبر. اما عمده این است که این که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه فرمود و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، این اصله برای آن است که روشن بشود خلافت در اون جریان اصلاح امور جامعه است، نه در مسئله تعلیم و تربیت و کارهای فکری و فرهنگی یا اخلاقی. اما از این که هم بود ولا تتبع سبیل المفسدین یه هشداری است به مردم جامعه اون روز، که اولا در بین شما یه عده مفسدجو هستن، یک منتظر غیبت من هستن، دو به اصرار میکنن که هارون به زعم اونها کار بکنه، سه من به هارون میگم که مبادا حرفای اینا رو گوش بده. معلوم شد یه همچه افراد مفسدجوی بودن. گاهی که انسان به صورت صریح یه جریان رو بازگو میکند، معلوم شد یه آینده خطرناکی توش هست. اما در سوره مبارک احزاب این همه که ذات اقدس الهی به زنهای پیغمبر دستور میده تو خونهاتون بشینید، مبادا بیرون بیایید، مبادا بلوا کنید، معلوم شد یه فتنه پیش بینی میشد. و قرن فی بیوت کنه برا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، این جور با زنهای پیغمبر حرف زدن، اونم به صورت آیه صریح که مردم تو نماز و غیر نماز بخونن، معلوم شد خبری است دیگر، یه قالی بود. و اگر این آیات نبود، جریان جنگ جمرین ها خیلی وضع بدتری پیدا میکرد. همون آیه را احتجاج میکردن و خوندن برای ام المؤمنین که مگر خدا نفرمود و قرن فی بیوتکن ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولا، این جور دستور دادن معلوم میشه یه فتنه پیش بینی میشده. ذات اقدس اله فرمود که به موسی کلیم از راه وحی که به هارون بگو و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، معلوم میشه یه مفسدجو منتظر زمان غیبت بودن که ببینن چه کاری از دست اونها برمیاد که بکنن. وگرنه وجود مبارک هارون معصوم بود، نیازی نبود به اینکه بفرماید ولا تتبع سبیل المفسدین. خب پس حقیقت امامت چیز دیگه است و حقیقت رسالت و نبوت چیز دیگه است. این نکته البته امین الاسلام دارد. مرحوم امین الاسلام در بعضی از اون بحث‌های جلد اول اونجا همین فرمایش داشتن، الان اینجا این فرمایش دارن. یه مسئله این است که امامت در حقیقت نبوت داخل نیست. این درست، نبوت اون جنبه گزارشیابی و خبریابی است. از اون جنبه ای که این انسان معصوم به انسان کامل وحی را از ذات اقدس اله دریافت میکند، این نبع را، این خبر را دریافت میکند، میشه نبی. و از اون جهت که این اخبار را به مردم اعلام میکند، گزارش میدهد، میشود رسول. و اما از اون جهت که حدود را اجرا میکند، ثغور مملکت را حفظ میکند، احکام الهی را برای مردم پیاده میکند، میشود امام. فرمایش ایشون این است که امامت در حقیقت نبوت داخل نیست. این درست، اینا چند تا عنوانن، چند تا سمت. اما می شود یه پیغمبری نه خودش امام داشته باشد، فقط بیاد برای مردم احکام بگوید؟ خب اصلا نیازی به پیغمبر برای چیه؟ ما به چه دلیل میگیم بشر نیازمند پیغمبر است؟ برای اینکه میگیم قانون میخواد. البته اون برهان عامی که برای نبوت هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام هشتم سلام الله نقل میکند، اون برهان خیلی عام است. و اون است که هر بشری روی زمین زندگی بکند، دلو یک نفر، این یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. ممکن نیست بشری خلق بشود نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد. بخیر این بشر با این جهان رابطه دارد و بعد از مرگ ابدیتی در پیش دارد. اصلا نمیدونه با خودش چی رو تا کنه، با جهان چی رو تا کنه، با جهان آفرین چی رو تا کنه، آیندهش چیه، کجا میرود بعد از مرگ. یک انسانم باشد پیغمبر من. منتها اون برهان معروفی که در کتاب حکمت و کلام هست یه برهان رایجی است که بشر چون اجتماعی است بدون قانون نمیشه، وضع قانون باید معصومانه باشه، اجرای قانون باید معصوم باشه، همون برهان معروف. وگرنه اون برهان ضرورت وحی و نبوت فوق این است، انسان یک نفرم باشد محتاج پیغمبر است. خب حالا بشر که به عنوان یک عضو جامعه داره زندگی میکنه، در یک جمعیت زندگی میکنه، بالاخره پیغمبر میخوان. پیغمبر میخوان برای چی؟ برای تنها تعلیم و تربیت یا برای حدود یا برای قضا؟ اختلافات رو چگونه حل کنن؟ یه محکمه قضایی لازم است یا نه؟ بعد از قضا باید اجرا بشه حدود الهی یا نه؟ مهمترین دلیل نیاز به نبوت برای تأمین سعادت و نظم و آرامش مردم است که این تنها با مسئله گویی حل نمی شود. خب بنابراین هر پیغمبری که برای مردم مبعوث شد، این یا امامت را در کنار نبوت دارد یا نه تابع رهبری یک پیغمبر برتر است که او دارای امامت است. نظیر لوط که تحت رهبری وجود مبارک ابراهیم خلیل بود که خداوند فرمود اینی جاعل کل الناس امام، یا انبیای غیر اولوالعزم که در تحت تدبیر و رهبری یه پیغمبر که از انبیای اولوالعزمن قرار داره، و اگر نه یه پیغمبری نه خودش دارای سمت قیادت و رهبری به امامت باشد نه تحت امامت یک امام برتر باشد، چنین چیزی نخواهیم داشت. از اون جهت که وحی رو میگیرد میشه نبی، از اون طرف که مأمور میشود به مردم ابلاغ بکند میشه رسول، و از اون جهت که مأمور است اینها رو اجرا بکند میشه امام. الحمدلله رب العالمین.